ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مراسم تقدیس دو نفر از پاپ‌های درگذشته با حضور حدود 1 میلیون نفر در واتیکان در حال برگزاری است. گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بی نتیجه ماند. و نخست وزیر کره جنوبی در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی این کشور از سمت خود استعفا کرد. مراسم تقدیس دو تن از رهبران درگذشته مسیحیان کاتولیک از ساعتی پیش در میدان سن پیر واتیکان و در جمع صدها هزار نفر آغاز شده و همکنون در حال برگزاری است. در این مراسم پاپ ژان 23 و پاپ ژان پل دوم در رتبه قدیسین قرار می گیرند. حدود 30 نفر از رهبران کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند و شمار جمعیت حاضر در میدان سن پیر هم حدود 1 میلیون نفر برآورد شده است. پاپ ژان 23 که از سال 1985 تا 1963 رهبر مذهبی کاتولیکای جهان بود، شورای واتیکان را مدرنیزه کرد و پاپ ژان پل دوم که تا زمان مرگش در سال 2005 به مدت 27 سال در این مقام بود، در صحنه جهانی نقشی تاریخی ایفا کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود در مورد بحران اوکراین خواستار همکاری مسکو برای آزادی ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شد که توسط افراد مسلح طرفدار مسکو ربوده شدند. در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا باید از نفوذ خود برای آزادی رهبران جدایی طلب اوکراین استفاده کند که توسط دولت کیف بازداشت شدند. این گفتگوی تلفنی بدون نتیجه پایان یافت. مسکو دخالت خود را در رهبری و هماهنگ کردن طرفداران روسیه در اوکراین تکذیب می‌کند. نخست وزیر کره جنوبی چونگ هونگ وون امروز یک شنبه در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا کرد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. سفر هیئت‌ها و مقام‌های اروپایی به تهران همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه اتریش، هیئت پارلمانی فرانسه و هیئت اقتصادی بلژیک از مقام‌ها و هیئت‌هایی هستند که در یکی دو روز گذشته وارد ایران شدند. سباستیان کورتس، وزیر خارجه 27 ساله اتریش که به دعوت همتای خود محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه به تهران رفته، امروز یک شنبه با آقای ظریف در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و هسته‌ای گفتگو می‌کند. فیلیپ مارینی رئیس کمیسیون امور مالی پارلمان فرانسه هم روز شنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. هیئت فرانسوی همچنین از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی ایران دیدن کرده بود. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری هم عصر شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی بلژیک ارتباط دادن مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی را اشتباه دانست و توصیه کرد که اروپا از فرصت استراتژیک کنونی برای توسعه روابط با ایران استفاده کند. وزیر دادگستری ایران تاکید کرد که تغییر غلامحسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندان‌ها در دستگاه قضایی ارتقا محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز شنبه در جمع خبرنگاران درباره تغییر رئیس سازمان زندان‌ها و اینکه آیا این تغییر ارتباطی با اتفاقات بند 350 زندان اوین داشته گفت، آقای اسماعیلی در این تغییر و جابجایی ارتقا پیدا کرده است. در ایران قیمت‌های جدید بنزین، گازوئیل و CNG اعلام شده. بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان اعلام شده. دولت حسن روحانی می‌گوید قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش داده. شما شنونده رادیو فردا در این باره چه نظری دارید؟ 2042-02-21-12-21-12 تلفنیه که میتونین به اون زنگ بزنید و در این باره اظهار نظر بکنید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوسیان.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیکر ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی که روز 7 فروردین ماه در 94 سالگی درگذشت، همچنان پس از بیش از 3 هفته در سردخانه‌ای در شهر زادگاهش بوستون نگهداری می‌شود. این اولین صاحب کرسی رشته ایرانشناسی دانشگاه هاروارد و بنیانگذار مرکز ایرانشناسی دانشگاه کلمبیا نیویورک که علی اکبر دهخدا صاحب لغتنامه معروف لقب ایران دوست به او داده بود، در زمان حیات وصیت کرده بود که پس از مرگ پیکرش را در کنار زایندرود در شهر اصفهان و در خاک ایران به خاک بسپارند. ریچارد فرای از 12 سالگی با تاریخ ایران آشنا شد. او در طول عمر دانشگاهی خود بر کل حوزه فرهنگی ایران، افغانستان، تاجیکستان، آسیای میانه، آسیای دور و سرزمین‌های ترک زبان و خلاصه هر جا گذر فرهنگ ایران به آن افتاده بود اشراف پیدا کرد. در کنار یادگیری زبان‌های چینی، ترکی و عربی، به زبان‌های باستانی ایران مثل اوستایی، پهلوی و سغدی و البته فارسی میانه و معاصر مسلط شد و نیم قرن هم در محافل مؤثر بین المللی از کاربرد نام خلیج فارس به جای عبارت خلیج عربی دفاع کرد. اما هیچ کدام از اینها مانع از آن نشد که پس از درگذشت محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان با خاکسپاری او در ایران مخالفت نکند و یا عده‌ای هشدارگونه بر دیوار و پیرامون آرامگاه آرتور پوپ، ایرانشناس برجسته دیگر آمریکایی در اصفهان، از جمله علیه ریچارد فرای که دانش خود را وامدار پوپ می‌دانست، شعار ننویسند. کاظم موسوی بجنوردی، وصی ریچارد فرای و رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، از علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته نظر او را درباره خاکسپاری پیکر ریچارد فرای در اصفهان جویا شود. در هفته گذشته هم 233 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند وصیت‌نامه ریچارد فرای به اجرا گذاشته شود. عاقبت آیا پیکر ریچارد نلسون فرای در خاک ایران در کنار زایندرود در شهر اصفهان خواهد قنود یا نه؟ این پرسش برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در قم احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید فقید شیعیان و آشنا با بافت اجتماعی و سیاسی اصفهان. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران و سخنگو و دبیر کل جبهه ملی ایران. و تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان، کارشناس تاریخ دوره ساسانی و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین. آقای دریایی، اول برای ما بگید که پیکر پروفسور ریچارد فرای اکنون در کجا نگهداری میشه و تازه ترین خبرهایی که درباره تصمیم و اقدامهای همسر او برای اجرای وصیت او در مورد دفن پیکرش در کنار زایندرود دارید چیه؟
ببینیم، هنوز بعد از چند هفته جسد ایشون در سردخانه در متاسفانه بوستون هنوز هستش، یعنی بلا تکلیفیه. قرار بود که به هر حال به اصفهان ببرن این پیکر ایشون رو و خانم نوی من از اینکه شنیدم گفتن که اگر شیراز هم بشه و یا یزد، هر کدوم از اینجاها هم حاضر باشن بپذیرن جسد ایشون رو که بتونن اونجا خاک کنن، ایشون راضی هستن. من فکر می‌کنم دلیلش اینقدر داره طول می‌کشه و تا الان هم کاری نکردن به خاطر همین عالی که دارن که در ایران دفن بشن.
آقای باوند، آیا شما خبر دارید که نامه 233 استاد دانشگاه‌های ایران به حسن روحانی برای اجرای وصیت‌نامه پروفسور فرای به چه رایزنی‌های دیگری انجام میده؟
والله محافل دانشگاهی و علمی ایران خب قویان خواهانن که این وصیت آقای فرای تحقق پیدا بکنه و به همین دلیلم از آقای روحانی درخواست شده. من هنوز از پاسخ اینکه تصمیم عاجلی جدی گرفته باشه خبری دریافت نکردم، ولی امیدوارم که با یک دید مثبت برخورد بشه و این درخواست خانواده ایشون جنبه عملی پیدا کنه.
آقای منتظری، کلید اجرای وصیت‌نامه فرای در دست کیه به نظر شما؟
من فکر میکنم نهایتاً به کسب نظر از مقام رهبری بیانجامه، چون که کسایی که منصوب به ایشون هستن و
منصوب از طرف ایشون هستن مثل امام جمعه اصفهان اومده مستقیم دخالت کرده و روزنامه جوان که ارگان سپاه پاسدارانه که سپاه پاسداران فرماندهیش با مقام رهبری هست اومده علناً موضع‌گیری کرده و تهدید کرده حتی که اگر دفت هم بکنید ما چه کار خواهیم کرد. فکر میکنم نهایتاً کسب نظر از مقام رهبری مجبور باشن انجام بدن. اعتبار و آبروی برای جمهوری اسلامی هست دفن آقای ریچارد فرای در اصفهان که یک دانشمند ایرانشناس با اینکه در این جوی هست که وانمود میشه که البته من قبول ندارم که امریکا با ایران دشمنه ولی اگر امریکا رو دشمن ایران بدونن این آقایون باید از این مسئله استقبال کنن که یک نفر دانشمند از طرف دشمن بخواد بیاد بدنش آرام بگیره در کشور رقیب. علاوه بر این خب اون تعهدی که رسما از طرف آقای خاتمی شده و آقای احمدی نژاد هم اونو تایید کرده از طرف عالی ترین مقام اجرایی هست بخوان این تعهد رو نادیده بگیرن و انجام ندن، واقعا من به عنوان یک شهروند ایرانی شرمنده میشم که چرا مقامات کشورم تعهدی میکنن و این تعهد رو انجام نمیدن حتی اگر به ضرر ایران بود. با اینکه میبینیم این دفنشون در اصفهان یا هر کدوم از شهرهای ایران واقعا به نفع آبروی این کشور هست. من فکر میکنم نهایتا مقام رهبری وارد بشن و این مسئله رو حل کنن که این دفنشون در ایران انجام بشه.
آقای دریایی، بازتاب تعلیق خاکسپاری پیکر پروفسور فرای در میان ایرانشناسان به طور کلی در جهان چه بوده تا اونجا که شما دنبال کردین؟
ببینیم، ما اینجا یه استشارنامه تهیه کردیم که دوستان حالا دارن اون امضا میکنن در خارج از کشور، البته در داخل کشور هم امضا کردن. مسئله میگه خب همونجور که آقای منتظری گفتن باعث آبروریزی دیگه. ببینید، یک نفر که وقت خودش و زندگی خودش رو صرف ایران کرده و رو ایران مطالعه کرده و فقط تنها درخواستی که داشته در اونجا خواست بشه، به نظر میرسه که مثلا ایرانی ها حالا یا دولت یه پشتی کرده به همچین فرد. و این برای من که خب تعمیر رشته هستم این آبروریزیه. منم همونجور که آقای منتظری گفتم نمیخوام که آبروی مملکت هم بره. در وهله اولی اینه که نمیخوام که در خدای نکرده دوباره تو این تلویزیون های خارجی حالا CNN و جاهای دیگه نشون بدن مقبره آقای پوپ رو که رفتن اونجا اونو تخریب کردن و در دوبارش بگن این هم کاری که ایرانی ها میکنن با مردگان. من همش بیشتر زیاد و پس این مسئله هستم. خب به هر حال ایران شناس ها هم در جریان هستن که چی میگذره، برای همین خب باعث ناراحتی.
آقای باوند، بجز امام جمعه اصفهان بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس، روزنامه کیهان و به ویژه روزنامه جوان و آمریکا ستیز در این محافل جناح راست مخالف دفن پیکر پروفسور فرای در اصفهان هستند. به نظر شما ریشه این مخالفت ها در کجاست؟
بله، من فکر میکنم برگرفته از رنگ رخساره سیاسی روزه. چون ببینید مسائل تاریخی فرهنگی به خصوص اندیشمندان مورخین، اونم در زمانی که در راستای توجیه عظمت فرهنگ و تاریخ تمدن کشور تلاش کردند، در چنین شرایطی در مقام مخالفت بر بیایند. اونجا این اندیشمندان نه تنها متعلق به کشور خاص بلکه متعلق به جامعه بشری هستند، یعنی در پیوند تمدن‌ها و شناساندن جایگاه تمدن‌ها در جهان نقش ویژه‌ای دارن و احترام خاص خودشون. عدم پذیرش خاکسپاری ایشون یه شرمندگی فرهنگی بزرگی است برای ما و به دانش بشری. این اظهار نظر ناموافق از سوی بیشتر شخصیت هایی است که منتسب به جناح اصولگرا هستند، به خصوص با توجه به اینکه دولتی بر سر کار آمده که تا حدودی برخلاف انتظار اونها بوده و اونها به اشکال مختلف هر رویدادی که در این شرایط بخواد انجام بگیره و یا یک پوینت مثبتی برای دولت آقای روحانی باشه موضوع موافقی ندارند.
آقای منتظری، عناصری که بعد از مقاله روزنامه جوان و وعده نبش قبر پیکر ریچارد فراید در صورتی که در ایران دفن بشه و وعده تخریب آرامگاه پروفسور پوپ، شعارهایی بر دیوارهای این آرامگاه نوشتند، چگونه ممکنه قانع بشن نقطه نظر شما درباره پروفسور فراید درست‌تر از دیدگاه اونهاست؟
خب من عرض کردم الان مسئله به جایی رسیده که فقط با موضع‌گیری مقام رهبری حل میشه، یعنی اون گروهایی رو که سپاه پاسداران از طریق روزنامه جوان اسیج کرده اونجا و در واقع اونا رو مجبور کرده به شعار